بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از جمله از فرمایشات و کلمات بزرگان دین عزیز ما ائمه معصومین علیهم السلام این روایتی است که انشاءالله خدا بخواد قرائت میکنم براتون که مرحوم صدوق رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه در خصال نقل کرده که ما از بهار مرحوم مجلسی گرفتیم. در جلد 75 بهار ایشون نقل میکنه از خصال مرحوم صدوق. بعد روایت نقل میکنه عن المفسر احمد ابن الحسن الحسینی که مفسر قرآن بوده و از شاگردان حضرت امام حسن عسکری سلام الله علیه بود. این مفسری که برای این کتاب تفسیری که از امام حسن عسکری معروف است و در دسترس هست ظاهرا معلوم میشه این کتاب مال بزرگوار بوده، مربوط به احمد ابن الحسن الحسینی. ایشون کتاب مال ایشونه. ایشون روایت رو از امام حسن عسکری سلام الله علیه نقل کرده. ایشون نقل میکنه عبارت اینجوریه: در بهار دارد نقلا عن الخصال عن المفسر احمد ابن حسن الحسینی که ایشون عن ابی محمد العسکری علیه السلام از آل بزرگوار از امام حسن عسکری نقل کرده. ایشونم عن آبائه علیه السلام اینم روایت رو ایشون نقل میکنه از پدرانشون حضرت صادق سلام الله علیه نقل داره. نقل کرده ایشون عن آبائه علیه السلام قال کتب صادق علیه السلام الی بعض الناس. این نامه‌ای بوده که به دست مبارک حضرت اشاره شده، نامه‌ای بوده که امام صادق علیه السلام این نوشته برای بعضی از دوستانشون، نامه مبارکه ایشون. می‌فرمایند کتب صادق علیه السلام الی بعض الناس، نامه ای آقا نگاشتن که این نامه به این صورت نوشته بود که این برای ما دستورالعمله که این نامه مبارک امام صادق خیلی نامه زیبا و پاکیزه است. نامه نوشتن محضر یکی از دوستانشون الی بعض الناس: ان اردت ان یختم به خیر عملک حتی تقبل و انت کی افضل الاعمال. به به خوش سعادت هر کس که این توفیق داشته باشه. حضرت نامه نوشتن که اگر دلت میخواد عملت ختم به خیر بشه، خب چی آرزو نداره؟ حضرت نامه اگر میخوای این عرفت ان یختم به خیر عملت، اگر میخوای عملت ختم به خیر بشه، پایان خوبی داشته باشه، تا زمانی که قبض روحت کنن، ده ده عملش شایسته باشه، تا زمانی که قبض روحت میکنی، یعنی تا زنده عملت همیشه به شایستگی برده بشه، تا زنده هستی عملت خوب باشه. ان اردت ان یختم به خیر عملک حتی تقبض، تا زمانی که قبض روح بشی و انت فی افضل الاعمال، نه تنها عملت ختم به خیر بشه، بالاتر از این که همیشه در حال بهترین عملها باشه. فی افضل، خیلی مطلب بسیار عالی، خیلی مهمه. و انت فی افضل الاعمال، در همه وقت دارای عمل بسیار بالایی داشته باشی، با فضیلت داشته باشی. چیکار کنیم؟ بگیم انشاءالله دستور سخت خیلی یا نه این بشه بتونیم عمل کنیم؟ که بسیار عالیه، این مثلا خیلی روایت عجیب ناقیه، خیلی عالیه. حضرت فرمود که چیکار کنم که خدای عمل من رو ختم به خیر کنه و در افضل اعمال باشم؟ حضرت فرمود که راهش اینه، فعظم لله حقه ان تبذل نعماه فی معاصی. این که اولیش خیلی سخته، اولیش خیلی سخته. پیشیه فرمود بیایید حق خدا را ادا کنید، حق خدا را ادا کنید. خدایی که حق گردنمو داره، این حق رو نذارید زمین بمونه. که انه بنده به زبان خودم صحبت میکنم، عرض میشه یا رسول الله چجوری حق خدا را ادا کنید؟ چجوری حق خدا را ادا کنید؟ حضرت بگید حق خدا را ادا کنید که ابزاری که خدا به دست داده در راه معصیت خدا به کار نبرید. ابزاری خدا بهتون میده، ابزار چیه خدا به ما داده؟ چشم، گوش، دست، پا، عقل، گوش، ادراک، اینا همه ابزار خداست دیگه. وجود ما سراسر، حالا من یکی که شماره کردم، سراسر وجود ما همه ابزار خداست. اگه غیر اینه بفرمایید، همه رو خدا بهتون داده، تعارف هم نیست، همه رو خدا بهتون داده. بیاید این ابزار خدا رو در معصیت خدا کار نبرید. چشمتون رو اونجا به کار نبرید که گناه توش باشه، گوش رو اونجا کار نبرید که گناه توش باشه، و همچنین سایر اعضا. وقتی شریفتون خیلی خستتون نگیره، الحمدلله خودتون همه اهل حالید و اهل کمالید، الحمدلله. من از باب تذکر اینم که میگم، نمیخوام میگم من خودم شدم، نه، من هم مثل شما هستم، فقط شما به من اجازه دادید که من صحبت بکنم براتون. و الا خود ما مثل شما گرفتار، باید از خدا طلب و آقایی، از خدا بخواییم که خدا ما رو یاری کنه. حضرت میگه بیایید این کار در از اول، فعظم یا تعظیم کن خدا رو که حق خدا رو بتونیم بدید. میفرماید فعظم، بازدار زین تحتای اخوتا، فعظم لله حقه ان تبذل نعماءه فی معاصی. مبادا خدای نخواسته ابزار کارو در معصیت رو به کار ببره. این اولیش. دومش رو بفرمایید، مرحله دوم، البته دوم بنده داره میگم، در عبارت امام نیست، نه این خدا نخواسته امام، بنده داره میگم مثلا دوم، و ان تقتر به حلمه ان، باید مواظب باش حق خدا رعایت بشی، از حلم خدا سوء استفاده نکن، از حلم خدا سوء استفاده نکن. خدا ما رو سر به سر نمیذاره، ولی شما بیاد بگی بله حالا که خدا کاری نکنه، یا الله هرچی از دست. نه، خدا حلیمه، بزرگواره، آغاز سر به سر نمیذاره، سوء استفاده نکن. از فرماشات دوباب جمله اینه، ما گاهی دیگاه میتونیم چیزی در مقابلش خدا ما رو مجازات نمی کنه، جرأت ما زیاد میشه، خیلی معذرت بخوام، گناه بیشتر میکنه. خدا حالا سر به سرت نمیذاره، ولی تو گناه میکنه. اینجور نباش، اگر خدا حل به کار میبره سر به سرت نمیذاره، واضح باش طول نکنی، تقتره با قیمه، یعنی غرور نگیره تو رو. بفهمت حق دوم اینه که و ان تقتر به حلمه ان، مواد خدای نخواسته حق خدا رو در اینجا فراموش کنی که حلم خدا را وسیله غرور قرار بدی، واضح باش غرور نخوری. احسن، این از جمله دوم. جمله سوم، و اکرم کل من وجدته یذکرنا او ینتحل مودتنا ثم لیس علیک، صادقا کن او کاذبا فما لک نیتک و علیه کذبه. این جمله مفصلتر شده خوده و بود. عزیزان مواظب باشید، اگر برخورد کردی به یک نفری، دیدی اون بنده خدای نفر ذکر خیر ما رو داره میکنه، مطالب ما اهل بیت رو داره میگه، معجزات ما رو میگه، کرامات ما رو میگه، یه سلسله چیزهایی که انسان رو کأنه جزء مودت و اهل بیت. اگر با این گونه افراد برخورد کردی، اگر اینها رو یافتی، آقا احترامش بکن. این آقایی که دیگه داره متاسنای ما رو میکنه، اون احترامش بکن. دیدی مودت ما رو داره اظهار میکنه، احترامش بکن. احترامش بکن. خب حالا من احترام میکنم، این واقعیت همینطوره. میگه حضرت صبر کن من بهت بگم. میگه تو احترامش بکن، چون داره اسم ما رو میبره، مودت ما رو صحبت میکنه، معجزات ما رو داره میگه، کرامات ما رو داره میگه، مطالب میگه که ما داره، تو احترامش بکن. عدو حال خارج نیست. این یایی که داره حرف میزنه آدم با حقیقتیه، واقعا راسته، جدا مرد پاکی و علاقمند ماست، خوش به سعادت بود. ثواب هم بردی، اونم ثواب میبره، تو هم ثواب میبری، اونم هر دوتون اهل نجات، خوش به سعادت. یا این که خدای نخواسته تظاهر بیرون کن. خب ما دیدیم بعضی هم جوریه تظاهر، خوش مجلسی و خوش سخنواری داره، میشینه وقتی تو مجلس بنا میکنه صحبت کردن معجزه و امام و فلان، ولی خودش اعتقاد نداره، خودش تغییری داره. حضرت میگه تو احترامش بکن، دارن احترامش کن. خدا به جای اون احترام تو، خدا بهت اجر میده، خدا بهت مزد میده، ولو اون طرف هم مثلا معتقد نباشه، دروغ هم داره میگه، ولی او به دروغ خودش مبتلا میشه، اما شما احترام تو بر نداره. پس معلوم میشه حتی اگه افکاری هم که اظهار مودت به اهل بیت میکنن، ما اجازه داریم یه وقت تحویلشون بگیریم. بعضی ها میگه حاجی آقا چرا فلانی رو تحویل گرفتی؟ این بابا خود طرف اینجوری جوری، نه بابا حاجی آقا جی نگاه کن ظاهرش نگاه نکن، این چنینه کنار خب خود تو برگرد، این نگاه به ظاهرش نکن. آقا ما تابع فرماشت ائمه، آقا قبول تو اکرامت رو کن، متعاقه بود خدایی نخواست آدم اونچنانی باشه. عبارت ما دوره بخونم که شاید از دار طولانی بودی خود عبارتش متوجه نشوشه. فرموده و اکرم و اکرم، احترام کن، کل من وجدته، هر کسی یافتی، یذکرنا، بیان ما رو میگه، ذکر ما رو میگه، او ینتحل مودتنا، یا نسبت به خودش میده مودت ما، که ما این خانواده رو دوست دارم و این اهل بیت رو دوست دارم. اینو احترامش کن. ثم لیس علی، دیگه باکت نباشی. ثم لیس علی، این لیس علی یعنی باکت دیگه نباشی. تو احترام تو بکن، صادقا کن او کاد، راست میگه یا دروغ میگه، تو دیگه کارت نباشی. چرا؟ تو خدا به نیتی که تو داری نیتت ثواب بهت میده، گناه گردن اون میفته. فرموده برای که صادقا کن او کاد، با این فرماید انما لکنیت رو کرد و علیه کرده بود، تو به حساب دینیت اهرمن میشی، اگر به دروغش گردن او باشی، اگر واقعا میگه شما دیگونه، احترام کردن شما گناهی نداره. بعد یا به ظاهر چنین هست، خیلی ظاهر نشان میده خودشون فلانی. مرحوم خواجه نصیر، این قصه هم براتون بگم بد نیست. خب ایشون شخصیت معروف بزرگواری است که در قرن تقریبا سال 507 اینا ایشون زنده 58 557 ایشون دنیا آمد و اینا، شخصیت بسیار والایی است. در تاریخ ولادت خواجه نصیرالدین، چون زمان ولادت ایشون مصادف شد و همون روزی که امام فخر رازی از دنیا رفت، همون روزی که امام فخر رازی از دنیا میره، همون روزم خواجه نصیرالدین به دنیا میاد. آمدن کارشناسان تاریخ این آیه را در شأن ایشون وارد کردن، گفتن این آیه در شأنی که جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اینو پیاده کردن. گفتن جاء الحق یعنی چی؟ خواجه آمد، زهق الباطل مراش الا الباطل. گفتن ماده تاریخ ولادت خواجه این آیه است. خب ماشاءالله اینایی که اهل قرائت و قریحه ای ذاتی دارن اینه. ولی خب الحمدلله ایشون آمد در عصه وجود و یواش یواش درس و بحث و مصاحبات و علم و علم نشان داد، علمیت خودش رو در رصد شناسی مراغه رو اول کسی این بنایا ایشون بود، این خواجه نصیرالدین بود. واقعا یه مرد استثنایی، یک مرد فوق العاده بود. اصالتش هم مال صابه بوده تا بعد دیگه رفته در توس و در توس بزرگ شده است و اینا در توس که بزرگ شده است دیگه است حاجه نصیر توسی، ولی اصلش مال اطراف صابه بوده. حالا به هر تقدیر این مرد شایسته، این مرد بزرگوار، یه عالم بزرگ کتابی نوشت و حالا در رصد شناسی بوده، در این کتاب رو آورد پیش اون روز از عباسیه که جز خلفای عباس آورد اونجا که این کتاب رو نشان بده. کتاب رو گذاشت پیش پادشاه. از قدام موقعی آمد که ابن حاجب هم اونجا نشسته بود. خب ابن حاجب هم که میشناسیدش دیگه، در نه استاد بود ابن حاجب، الان هم در حد توتی و اینا اسمشی میبرن. ابن حاجب خیلی آدم عجیبی بود در نه، خیلی قوی بود. اون هم اینجا نشسته بود. حاجه این کتاب گذاشت جلوی عباسی و ببخش این کتاب کتاب نابغه ای بود. تا این کتاب رو گذاشت جلوی اون آقای چیز عباسی گذاشت اینا بود، این هم گرفت کتاب داد به ابن حاجه. ابن حاجه به نگاه نگاهی کرد و دید اصل این کتاب مدح و ثنای اهل بیت. خواجه معتقد بود ارسلان خطبه اولش، خطبه اول مدرسنای اصدار بدش آمد تو ناصری بود خودش ابن حاجب تا ایره دید اخماش افتاد رو همون خیلی عصبانی شد، رو کرد به خواجه گفت خواجه اهل کجایی؟ اش گفت اهل کجاستی؟ گفت اهل توس هست، اهل توس هست. گفت از خران توس هستی یا از گاوان توس؟ اولین برخورد نگاه کنید اون از جلوی خلیفه. گفت از خران توس هستی یا از گاوان توس هستی؟ گفت بنده از گاوان توس هست. خاجه داره من گفت من از گاوان توس تا گفت من آزدوانه. گفت پس شاخت کو؟ کو شاخت؟ گفت شاخ من در توسه، انشاءالله خدمت شما میرسه. این تو دل خاجه مان. بعد معذرت میخوام ببخشیدم دیگه وسی جلوی خاجه و با خلیفه عباسی این کتاب خاجه رو انداخت تو آب دریا، انداخت تو آب دریا. خاجه همچنی یک مطبه وا شد ایک داده بیداد کتاب انداخت و آب و گفت خوش برو خوش برو. این عقده بود در دل خواجه من که تا یه روزی من حساب این مردک رو برسم. خب آخر اوقات قدرت الهی رو خلاصه خواجه ای شد و خلافو خان آمد و یاشر سرکار آمد و با هم قرارداد بودشن که من تو رو اگر عنوان این که کمکت کنم تا کجا حاضرید من کمک کنم. حالا کوخان گفتی من حاضرم تو رو وزیر خودم بگذارم، من نمیخوام مفصلشم. آقا همجی قدرت الهی رو بنازم. همجی شد آقا یاشاش آمد، خاجه رو کار و بالا بالا آمد و وزیر علا کوخان شد و بغداد رو گرفتن. کجا گرفتن من اونا نمیخوام حاضرم. من این چیکه جمله آخرش میخوام بگم. روزگاری شد که خاجه لعظمت در وزیر حالا توخان بالا رفت، آقا ابن حاجب رو گرفتن میشه، ابن حاجب رو برمش آوردن. شد وقتی که ابن حاجب آوردن و گفت خب جناب آقا ابن حاجب بله یاد تو اون روز چی گفتی؟ گفتی از کجایی هست حالم؟ بله به من گفتی که اگر از گاوان شاخی تو، گفت شاخ همه حالا آوردن برای این شاه من، شاخ منه، این شاه من. این دیگه سرش انداخت با این و اینا. گفت یالا کتاباشو بیارید، کتابای ابن حاجب بیارید. همین کتاباش برداشتن آوردن جلوی چشمش بنات هست انداختن تو آب تا آمد همه رو بندازه تو آب این جمله رو بگم و دیگه عرضم رو تمام کنم خیلی خستتی نکنم تا این کتابا رو هم دید داشت یه حاجه ابن حاجب گفت حاجه حاجه گفت یه خواهش ازت دارم یه خواهش ازت دارم گفت چه خواهشی داری؟ گفت خواهش من یه ست کتاب من رو ننداز ست کتاب من رو ننداز تو آب بقیه رو میخواد بندازی بنداز گفت ست کتاب کنمه که نندازمه گفت کتاب شافیه در سر شافیه در نفس یک کتاب اصول این ستا رو خواهش بکنم نه بقیه همه رو بخوام بزنم خواهدی هم گفت باش حالا که شما تقاضا از من کردی حرفی ندارم بعدم دیگه حساب کلک شکند و کشتشون یا الی آخر قدیم اینا نگاه کنید من چی این داره خدمتون عرض میکنم ببینید تا وقتی این را بکنید در مقابل یک فرد عالم بزرگوار آدم نباید بی حرمتی بکنه حالا ولو آدم خلاف جلو چشم رو خویاد این جنبان بنا بکنی جسارت کردن و تو بی حرمتی این درستی است خداوند به حق محمد آل و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرمایید تو چند جمله درس بدم بیا خستتون نکنم دیگه مرخص نکنم چند جمله درس در رابطه با این بود که اگر چنان که مأموم سر از رکوع برداره یا سر از سجده برداره متعاد زودتر از امام برداره سر از رکوع زودتر از امام برداره یا سر از سجده زودتر از امام به گمان این که امام سر از رکوع برداشته تا حالا صورت عمدش بود و نسیان گفتیم الان خواهیم روی گمانشو بگیم به گمان این که امام سر از رکوع برداشته سرشو برداشت به گمان این که امام سر از رکوع برداشته خب این حالا آیا این ملحق به عمده تا احکام عمد برش بارداشته ملحق به نسیانه تا احکام نسیان بارداشت این کدوم این دوتاست این سؤال اینه این مسئله امروز ما اینه الان که از زان حل و حبه ملحقون بلعن فی رفع رنس او ملحقون به نسیان فی حکم کدوم این دوتاست صاحب جواهری فرموید من به نظرم میاد که این حکم نسیان رو داشته باشه حکم عمد رو نداره حکم عمد رو داره شما نمی کنم شما بگمونم قبول کنیم حکم عمد رو نداره که این گمان کرده امام برن شده باشه این گمانش اشتباه بوده وقتی امام در رکوع هست اینو برداشت ظاهرن این نمازش باطل نباشه اشکالی نداره خب از باب دلگرمی آجاها درست که شما داره فراموش میکنید باید دلگرمی ها اینه که باید این امام ها چی گفتن خب شما از خودتون حرف میزنید چه به درد ما میخوره باید ببینید امام ما چی فهمیده میگه خیلی خوب اگه میخواد بگید امامتون چی گفته حالا براتون این روایت هم میخونم چشم این روایت هم قبلا هم اشاره شد ولی الان گفتیمش حدیث چهارم در باب 48 از ابواب صلات الجماعه این روایت رو محضرتون تقدیم میدارید روایت چیه؟ روایت موثقه محمد ابن علی ابن فضال محمد ابن علی ابن فضال عن ابی الحسن رضا علیه السلام روایت مولا حضرت رضا سلام الله علیه است کتب الیه کسی یا کتب الیه نوشته شد محضرشون که رجل کان خلف امام یعتم به الحمدلله اهل فضل دیگه احتیاج به ترجمه نداریم پشت سرش افتراد خب چی شد حالا فیرکع و قبل ان یرکع الامام رکوع رفت قبل از اینکه امام رکوع بره فیرکع و قبل ان یرکع الامام و هو یظن و او گمان میکند که ان الامام قد رکع خیال کرد که امام رکوع رفته خودش زودتر رفت رکوع فلما رآه لم یرکع وقتی رفت رکوع دید ای امام نه من معلومه من خودم زود رفتم جلو فلما رآه لم یرکع رفع رأسه سرش بلند کرد دوباره، ثم اعاد رکوع مع امام، سرش بلند کرد بعد دوباره رکوع رو با امام به جا آورد. فهمیدن که ثم اعاد رکوع مع امام. خب حالا چیه؟ سوال اینه از امام حسین، ایوب صد و ذالک علیه صلاته، آقا جان این عمل اون نماز باطل کرد، این نماز باطل شد، این رفت رکوع بلند شد دوباره با امام رفت رکوع، ایوب صد و ذالک علیه صلاته ام یجوز و تلک رکعه، یا اینکه نه این نمازش درست، این تعبیر رکعه برای همون نماز یعنی که نمازش درسته، فکت هر علیه السلام یتم و صلاته ولا تفسد صلاته به ما صنع، نمازش باطل نمیشه با این کاری نمیاده، با این باطل نمیشه. این روایت پشنگ داره، حضرت میگه اشکال با این که آقا بنده خدا رکوع رو دو مرتبه جا آورده، اول رفت رکوع بعد دید امام نمیده بلند شد دوباره با امام رفت رکوع، این رکوع زیادیه، رکنه در نماز زیادی شد، موجب بطلان نمیشه، قبول نه نمازش اشکال نداره. مربوط به آقای صاحب جواب میگه که آیون این روایت مربوط به رکوعه، این روایت داره رکوع رو کار کرد، سجده چی؟ سجده، اگه من همه اشتباه رو سجده کردم. صاحب جواب میگه و قول به عدم البلفت سجده هم میتونه، ها عدم و قول البلفت، حالا اولویت هم داده، بعد از آقایون گفتم اولویت اگه بدامش رکوعش اشکال نداشت باشه، یک سجدهش به طریق اولا اشکال نداره، حالا ما بگیم حالا فضل اولویت هست. صاحب جواب میگه القول به عدم الفت، علمای فقه های ما ایش کس فاصل قاید، اون کس که میگه درسته هر دو جا میگه درسته، اونی که میگه باطل هر دو جا میگه، پس عدم قول الفت هم تک میشه. خب این درست هست، این یزن رو چی معنی میکنی؟ ها و هوا یزن رو چطور؟ مگر میگه آز زن استعمال دو جور داره، بعضی جا آز زن رو زن معنی میکنن، ولی بعضی دوام هست در قرآن هم که اشارشه زن رو معنای علم میکنن. ها اگه اینم معنی علم باشه چطور؟ این یزن و امام یعنی علم پیدا کرد که امام چی میگه. ساعت جاوی ای آقا خدا ننت بیام برده، انشالله ننه بزرگت هم بیام برده. آخه بابا زن آدم بیاد بگه علمه؟ آقا زن نمیگه، چرا قد سختگیری میکنید دیبا برادر عزیز من؟ این زنه، وقتی زن شد اکثر موارد جایی که تعبیر به زن میشه همون زن من گمان میگیرن، یزن نونه در بعض یا آیات اشاره کردن، یعنی علم هست، نه اینکه نداشته باشید، ولی اکثر موارد زن رو معنی علم نشدن، معنی همه گمانه. بنابراین تازه حالا ما پس بیان بگیم زن رو معنی علم، شما خیال میتونید دلتون خنک میشه با این ناخه؟ چرا؟ برای که اگر قرار شد با علمش اشکال نداشته باشه نمازش، با زنش چی؟ به طریق اولا. حالا ما رفت هم بفضیلیم که زن در اینجا به معنی علم، اگر قرار باشه با علم نمازش اشکال نداشت، رکوع دو تا آورده اشکال نداره، سجده دو تا آورده اشکال، با علم اگر باشه زنش به طریق اولا، پس چه بهتر این ما دست پیش نداریم رو زن، همه معنی زن و این روایت هم دلالت میکنه که این اشکالی هم نداره، چون از باب که گمان کرده اینجور، پس این هم حکم نسیان داره. و صلی الله علی محمد و آله.